میدونی که شاید اشاره به همون باشه، یعنی یک نوع برخوردهای این گونه‌ای رو هم در زمان ایشون میبینه. و بعدم تون پرسپولیس حرم خشایارشا مشهور هست، دوستانی که رفته باشن همون دورانی که گفتم خوشگذرانی و دوران به اصطلاح بهره‌وری از این امکانات ما شاهد هستیم، همین ها دست به دست هم داده که ما به تدریج یک دوران ضعفی رو در اواخر دوران خشایارشا، ضعف معنی نیست به نظر نظامی آسیبی رسیده باشه به کشور، ولی به طور کلی اون جنبجوش و اون رشادت ها و اون تلاش هایی که در اون دوران های قبلی بود دیگه یک نوع سکونی بر حاکم هست. لذا از این جهت ویژگی های دوران خشایارشا هست. حالا داستانی هست در مورد مراسم بزمی که داشتن و اتفاقات اتفاق افتاد دیگه، شاید لزومی نداشته باشه، ولی همینطور که اشاره شد در نهایت خشایارشا از طریق همون حالت ترور بیدیم از محافظین درباز، از محافظین خودشون بودن به دست ما اردوان در واقع به قطع میرسه، یعنی پایان فرجامش هم فرجام پرحادثهی هست، یعنی به مرد طبیعی از دنیا نمی رود. لذا این ولی به این حال هنوز هم امپراتوری قوی هست، ولی گفتم دیگه اون مقدمی ضعف ها دیگه به دلیل سیاست هایی که ایشون به کار بردن دیده می شود، که از بعد ها جنگ های یون آتن اسپاس فرصتی به امپراتوری میده که 30 سال بتونه حفظ کنه به دلیل اختلافاتی که اونجا هست استفاده کنه، ولی در کل جرقه در واقع ضعف دیگه از اینجا زده میشه. من تو این کتابی هم در نوشتم تاریخ سیاسی خامنشیان تو مجموعه تاریخ جامعه ایران در واقع همین عنوان آغاز افول رو انتخاب کردم. حالا در این لازم میدونم حالا آقای همکارتون معرفی کتاب ها رو اشاره کردن، خواستم من همینجا اشاره کنم که شنوندگان عزیز حالا دانشجو یا دیگران، این مجموعه تاریخ جامعه ایران که 20 جلد توسط دایت المعارف بزرگ اسلامی نوشته شد، حالت مقاله گونه به سبک تاریخ ایران کمبریج هست، این رو از توجه به این که تقریبا آپدیت هست، جدیدتر هست نسبت به کتاب‌های در گذشته مثل اونستد اینا نوشتن، همین همکاران ایرانی خودمون نوشتن، این رو برای همه دوره‌های تاریخی نه صرفا تاریخ هخامنشی یا ایران باستان، از آغاز 300 تاریخی شروع می شود تا تاریخ معاصر 20 جلد، این رو از دست ندن. در هر موردی میتونن به این مجموعه مقالاتی که هر جلد هست مراجعه کنن، که از جمله خود من تاریخ سیاسی هخامنشیان رو تو اون مجموعه هست که تقریبا مطالبش میشه گفته دیگه خیلی قدیمی نیست، که جدیدتر هست، منافع جدیدتر از این جهت در اینجا هم به همین عنوان خواستم بگم اشاره کردم که آغاز در واقع افول هست در دوره خشایارشا.
پس فرمودید مجموعه تاریخ جامعه ایران که قابل توصیه است به در واقع محققین، پژوهشگران و دانشجویان در واقع جوان رشته های مرتبط با تاریخ. بسیار عالی. آقای دکتر، در خصوص در واقع این سرانجام این افرادی که این توطئه ترور رو انجام دادن، خبری داریم که چه اتفاقی افتاد؟ اینها در واقع خودشون به کجا رسیدن و چقدر قدرت متزلزل شد بعد از اقدام اینها؟
داستان خب به طور طبیعی مدت کوتاهی اونها خب اون غلبه رو دارن، یعنی تا جانشین انتخاب بشه و جانشین هم که انتخاب میشود سعی میکنن از افرادی که نزدیکتر باشن، ولی عملا به دلیل جایگاه خاندان هخامنشی دیگه فرصتی به اونها داده نمیشود که بخوان مثلا به گفته امروز رژیم چینج بکنن یا هخامنشیان بخوان جایگزین بشن. بالاخره فرزندان بسیاری هست دارن، این فرزندان البته باز رقابت هست بینشون، بین همون سرداران هست، ولی در نهایت اون توتردران هستن که بینشون رو از دست میدن و عملا فرزند خشایارشاه جانشین ایشون نیست.
یعنی اشتباه محاسباتی داشتن در اقدامشون و فکر میکردن که میتونن قدرت رو به چنگ بیارن، اما متوقف میشن، یا اینکه نه سرگذشت حالا به یه نوعی اینها رو به دام میندازه؟
در این مراحل اون افراد خوب بین شاهزادگانی که هستن از جانب یکی از شاهزادگان بالاخره حمایت میشن یا تلاش دارن یک شاهزاده دلخواه خودشون رو به قدرت برسونن، که باز اینم در اغلب خاندانها و در دوره های مختلف اتفاق میفته که اغلب اون درباریان یا تلاش دارن شاهزادهی رو به قدرت برسونن که خواسته های اونها رو در واقع بیشتر تأمین بشه یا اونها قدرت و نفوذ بیشتری داشته باشن، ولی در این مرحله خوب اونها تلاش دارن شاهزاده مورد نظر رو به اصطلاح قدرت برسونن، ولی خوب باز دیگران هم به همون شکل رقبا هم هستن که حالا ببین بعد کدومشون بتونن اون نیروسازی رو یا اون افراد بیشتری رو در اختیار داشته باشه که بتونه قدرت رو به دست بگیره.
بله، به نکته دارید اگر چیزی مونده بفرمایید، اگر نه که من
اگر منظورتون اشاره به من هست که
من احساس کردم که جمله ناگفته ای داشتید پس این مجدد سوال کردم. خب پس اجازه بدید فعلا با آقای دکتر نوری ادامه بدیم، باز برای جمع‌بندی بحثا خدمتتون برسیم. آقای دکتر نوری، من با توجه به اینکه زمان محدوده، من اجازه میخوام که ما امشب تو همین در واقع پادشاهی خشایارشا بمونیم، فقط اینکه از جهت مقایسه دوران او رو با پدرش و با سایر پادشاهان هخامنشی یک مقایسه اگر داشته باشیم و ویژگی های در واقع عصر هر کدوم رو بگیم، شاید برای کسانی که این برنامه و این مجموعه رو دنبال کردن جذاب باشه.
بله، خدمتون عرض شود که خب به طبع دوره کوروش، داریوش و خشایارشاه هر کدامشان نشانه ها و مواردی شاید قابل مقایسه هم نباشه با هم دیگر. ما یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای دوره حکومت کوروش رو همون تسامح و تساهل مذهبیش میتونیم در نظر داشته باشیم و همین مورد هستش که نام کوروش رو جاودان نگه داشت حتی در برابر ملل مغلوب. در دوره داریوش ما خب به طبع گسترش اراضی رو شاهد هستیم و به نوعی میتونیم بگیم که بعد از مرگ کمبوجیه، خب شاخه دوم سلسله هخامنشی از ویشتاسپ و داریوش آغاز میشود. به طبع گسترش ارضی، تعارضات نظامی بیشتری رو شاهد هستیم، چون هرچقدر مرزها افزایش پیدا بکنه به طبع جنگ ها هم گسترش پیدا میکنه و نهایتاً در دوره حکومت خشیار هم ما همان ادامه سیاست نظامی رو از دوره پدرش شاهد هستیم و البته هر دوی این برخوردهای نظامی همونطور که جناب دکتر ایمانپور عزیز بهش اشاره فرمودن نمیتوانیم به عنوان شکست راجبشون زوم بکنیم روی این کلمه، میتونه همون تحت عنوان ناکامی ازش نام ببریم، چون به حد کافی اون شرایطی که مد نظر بود از جنبه سیاسی به نظر من در دوره داریوش و خشیارشا اون نظرات سیاسی حاصل شد. روی هم رفته دوره داریوش و دوره خشیارشا دوره سیاسی هست، به تبع دوره کم کم ما افول و ضعف و سستی رو در اواخر حکومت خشیارشا احساس میکنیم که نیاز هست به یک شخص بسیار با کفایت و با سیاست که بتواند تا حدی این سلسله رو از اون مخاطرات پیش رو حفظ نماید.
این افول از در واقع گسترش قلمرو میاد، از جنگ ها و درگیری جنگ هایی که با به اصطلاح با ناکامی مواجه شدن میاد، ریشش کجاست که به افول رسید؟
خب ببینید، ما اگر بخوایم یک سیستم حکومتی رو نقاط ضعفش رو در نظر بگیریم، در دوره هخامنشی خب وسعت اراضی و حکومت‌هایی که به نوعی در سیطره حکومت هخامنشی قرار داشتن، خب به طبع با اقوام مختلف با ایده ها، عقاید و حس های آزادی خواهی به طبع قیامه و شورش هایی رو شاهد هستیم. شاید یکی از دلایل این باشد، اما از نظر من خودم معتقدم که بیشترین ضربه رو از داخل خود حکومت شاهد هستیم، مخصوصا از درون دربار و حرمسراهای حکومت که هر کدام با توطئه ها و دسیسه های به وجود آمده برای به قدرت رساندن شاهزاده های خودشون تلاش میکنن. ما شاهزاده کشی های فراوانی رو در دربارها، برادر کشی های فراوانی رو در دربارهای هخامنشی به تبع شاهد هستیم که در صحبت های پیش رو حتما بهش اشاره خواهد شد. اینها من به نظرم این نقطه داخل و اختلافات داخلی شاید ضربه مهلکتری رو وارد کرد به این حکومت ها اقوام مخالف یا در گستره مرزها و سرزمین های اطراف.
یعنی این تنوع قومی و بافت مختلف در واقع اون سرزمین از مردم اقوام مختلف، این کمتر نقش داشتون. مثلا یه جا اشاره کردید تو بحث در واقع نیروی دریایی اقوام مختلف کشتی های خودشون رو داشتن، چقدر این در واقع تنوع آسیبزا بود براشون یا نبود؟
این تنوع خب به نوعی میشه آسیبزا باشد، چون همونطور که اشاره شد ما حتی در دوره های بعدی هم باز شاهد هستیم. در دوره حتی مصر مدت ها به استقلال میرسه، از زیر سیطره پارسا خارج میشه، ولی باز نهایتا با قوه قهریه و سیستم لشکر و نظام مصر باز مدت ها تحت سلطه ایران قرار میگیره. نمیشه گفتش که خیلی اختلافات از خارج از مرزها و اقوام مختلف تأثیر داشته، اما من تأثیر توطئه‌های درون حکومت و دربار و حرمسراها رو خیلی بیشتر میدونم تا اختلافات ارضی و اقوام و درگیری‌های اقوام بیگانه.
بله، بسیار هم ممنون. آقای دکتر ایمانپور، اگر شما هم برای جنبندی نکته دارید در حد یک دقیقه خدمتون هست.
من فقط یک نکته رو خواستم، شما فرمودین کتیبه های زمان خشایارشا یادم رفت که پاسخ بدم. بله، خشایارشا کتیبه های زیادی داره تو خوشن تخت جمشید، ولی شاید یک کتیبهش که گره‌گشا بود مشهور هست به کتیبه دروازه ملل، همون ورودی تخت جمشید. خب کتیبه از ایشون باقی مونده که مشخص شد که نام پرسپولیس چه بوده است نزد خود ایرانی ها. ما چون تا سالها قبل از خونده شدن این کتیبه نمیدونستیم که ایرانی ها یعنی پارس ها خودشون به این مکان چه میگفتن. بعد از خوندن این کتیبه بود که مشخص شد که نام مجموعه پارسه بوده، اون چیزی که دیگه الان جا افتاده، چون ایشون اشاره به این پارسه رو من ساختم منظور این نکته کلیدی بود، چون میدونستیم یونانی ها پرسپولیس به معنی شهر پارسا میگفتن، یا بعد از اسلام هم چون میدونستن چی هست به نام تخت جمشید یا چلستون و ستستون اینها نام میداد گذاشته بودن، ولی مشخص شد که نام این مجموعه نزد خود خامنه‌ایشان پارسا به عنوان پارسه بوده. بله. این نکته مهمی بود. بعدم همون کتیبه دیوانش هم بیانگر یک متحولی تغییری در سیاست ها هم بوده. اینها نکاتی بود که مطرح هست. بله. و فقط یک جمله، همین بحث ضعف ها، همون رفاه، آسایش و بعد عدم وجود جنگ های خارجی، نیروها یک مقداری دچار فرسودگی هم می شوند. اینها هم تأثیر داره. ضمن که زمان خشایارشا ما بزرگترین فهرست ساترابی رو 30-31 سرزمین رو داریم، ضمن که اون به معنی تصرف سرزمین های جدید نیست، بلکه تقسیمات عوض شده. مثلا استان کرمان و شکستان مثلا یک استان شده یا جای دیگه دو.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم آقای دکتر ایمانپور. اگر نکته هم باقی مود انشالله در جلسات بعد از شما میشنویم. از در واقع حضورتون به صورت تلفنی در این برنامه ممنون و متشکرم، اینکه از ابتدا تا انتها با ما همراه بودید. همچنین از آقای دکتر نوری تشکر میکنم، از هر دو بزرگوار و همکار خوبم جناب آقای احسان شادمان، که دیگه فرصت نشد بخش دوم گزارش ایشون رو بشنویم. انشالله در جلسات آینده در خدمت ایشون هم باشیم. از همراهیتون با این برنامه روایت تاریخ ممنون و متشکرم و چیزی نمیتونم بگم جز این که شبتون بخیر و خدا نگهدار.
برنامه روایت تاریخ رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
به زودی بار دیگر شمال و جنوب و شرق و غرب کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد. دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره.
یک ملت، یک انتخاب، یک انتخاب. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشور من را. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هر کی ایران رو دوست داره، هر کی کشور خودش و ملت خودش و امنیت خودش رو دوست داره، بدانه که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود نمیبره، همه ضرر میکنن، همه ضربه میخورن.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
من توصیه اول و اهمم حضور در پای صندوق‌های رأی است. ممکنه بعضیا نخواهند از نظام جمهوری اسلامی حمایت بکنن، اما از کشورشون که میخوان حمایت کنن، اونا هم باید بیان پای صندوق رأی. اصل مطلب در مسئله انتخابات ایجاد حماسه سیاسی است، حضور حماسی مردم در پای صندوق هاست. اینی که ما عرض کردیم حماسه، حماسه که دستوری نیست، بخشنامه ای که نیست. بخشنامه صادر میکنیم مردم حماسه ایجاد کنن، مگر میشه چنین؟ حماسه از دل میجوشه، حماسه با عقل هدایت میشه، حماسه با ایمان پشتیبانی میشه. حماسه از دل میجوشه، حماسه با عقل هدایت میشه، حماسه با ایمان پشتیبانی میشه.
زمینه ها فراهم می شود، افراد نقش ایفا می کنند، در اینها شکی نیست، اما این دست قدرت خداوند است که مالک دل هاست. قلب المرء بین اصبعی الرحمن.
قلب المرء بین اصبعی الرحمن.
حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، این بلاشک به دنبال خود موفقیت‌های دیگری را دارد. به کشور مسئولیت می‌بخشد، عزت می‌بخشد، آبروی بین‌المللی می‌بخشد، دوستان شما را خوشحال می‌کند، دشمنان شما را ناکام و بدحال می‌کند.
انتخابات مثل یک سیلی بیدار کننده و هوشیار کننده است به کسانی که در توهمات خودشون غوطه میخورند، خیال پردازی میکنند راجع به آینده نظام، راجع به اصل نظام، راجع به مردم، راجع به کشور، راجع به دشمن. همینطور توهماتی در ذهن دارن، تخیلاتی دارن، غرق در این توهمات هستن. انتخابات اینها رو خارج میکنه از این توهمات.
انتخابات مثل یک سیلی بیدار کننده و هوشیار کننده است.
از بخش سوم برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشم. برای صرفه‌جویی در مصرف برق از نور طبیعی استفاده کنیم. خاموش کردن چراغ‌ها روشی بسیار ساده و البته کاربردی برای صرفه‌جویی در مصرف برق. بهتره در مورد تعداد لامپ‌هایی که توی خانه روشن هستند حساسیت داشته باشیم. به این فکر کنیم که برای روشن کردن فضای خونه و یا اداره واقعا به چند عدد لامپ نیاز داریم. وقتی خونه رو ترک میکنیم حتما چراغ ها رو خاموش کنیم.
راهکارهای ساده مدیریت مصرف برق در مشترکین خانگی. تنظیم درجه سیستم های سرمایشی برقی 24 الی 26 درجه، یعنی همان دمای رفاه. سرویس و شستشوی فیلتر سیستم های سرمایشی. این امر به کاهش قریب به 20% مصرف برق این لوازم کمک خواهد کرد. استفاده از نور طبیعی روز. استفاده از لامپ های فوق کم مصرف LED. از حد اکثر ظرفیت لوازم برقی پرمصرف مثل ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی استفاده کنید. از پنکه و کولر به تناوب در ساعات اوج بار، یعنی 12 الی 16، استفاده کنید. استفاده از سایبان بر روی کولرها باعث افزایش چشمگیر بهره‌وری سیستم های سرمایشی می‌گردد. به تناوب لامپ های روشنای منازل را گردگیری کنید. بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم. آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکی هم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم. آقا
چرا
اونو بچه مرد نکردی؟ گناه دارم.
من
کاری دارم.
من چکلی گرفتم.
حالا هم باید نفقه یه بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه رو بدم، هم باید بدم. خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه اصلا من گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
قرآن میگه و ان تصدقوا خیر لکم، اگه ببخشید که بهتره.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
ما در مورد طلبکارا دو کار انجام بدیم. خب او چه طلبکار، او چه بدهکاره، وظیفه‌شه بپردازه دینه. ما وظیفمون چیه؟ اگر نداره، ما وظیفمون اینه که اگر نداره باهاش راه بیایم. قرآنم میگه، میگه اگه بدهکار شما تنگ دسته با او راه بیایید، بهش مهلت بدید. حتی قرآن میگه و ان تصدقوا خیر لکم، اگه ببخشید که بهتره. بزرگواران، الان وضع بازار واقعا خرابه. کسی به شما بدهکاره، من اول روایتش رو خوندم براتون، باید بپردازه بپردازه بپردازه، براش واجبه. اما حالا نداره. من چند وقت پیش کسی میگفت فلانی به من مقدار بدهکاره، پولشو نمیده. گفتم حالا بده میخوای چی کار کنی؟ گفت خب مالمه، باید به من بده. گفتم میدونم باید بده، حقت باید بهت برگردونه، تو میخوای چی کار کنی؟ من هرچی میگفتم و یه چیز دیگه میگفت. گفتم من زندگی تو رو خبر دارم، وضع مالیت خوبه، توانمندی، الان 1-2 میلیون بهت بدهکاره، پولی نمیشه، باهاش را بی، الان اذیتش نکن، زجرش نده. خدا میگه، میگه فنادرتون الی میسره، راه بیاید باهاش، مهلت بدید. نه پر رو میشه، جری میشه، اینجوری میشه. خب بالاخره الان توی وضع اقتصادی که همه هر روز دارن کم میارن که. جالبه، عثمان ابن زیاد اومد پیش امام صادق، به امام صادق گفت از کسی طلب دارم، میخواد خونهشو بفروشه، بدهی منو بده. امام فرمودن پناه میبرم به خدا، تو میدونی میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای ان تخرجه من ذل درسه، او را از خانه‌ای که در آن زندگی میکنه بیرون کنی؟ به تعبیری تو رو به خدا میسپارم، میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنی؟
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
اندک از شما شنوندگان ارجمند